بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقام ثانی بود. در تنبیه دوم عرض کردیم مرحوم آخوند مقام ثانی رو مطرح نکرده است، مشکل را فقط در مؤدیات امارات قرار داده است. وجهش هم همونیه که خودش اشاره کرده، چون در امارات مسلک آخوند جعل حجیت است و این منشأ اشکال شد، وگرنه بنابر جعل حکم ظاهری که مسلک مشهور است اشکالی نبود. آخوندم در هامش فرون اشکالی نیست. رو این حساب در اصول عملیه هم مشکلی نداریم، چون در اصول عملیه جعل حجیت نیست. اصول عملیه هم جعل حکم ظاهریه، قاعده طهارت، طهارت ظاهری جعل میکنه، قاعده حلیت، حلیت ظاهری جعل میکنه، قاعده فراغ صحت جعل میکنه، استصحاب جعل حکم مماثل متیقن است و هاکذا. بحث حجیت در باب اصول عملیه مطرح نیست. اینه که مرحوم آخوند اشکال را منحصر کرده است در مؤدیات امارات و از اصول عملیه سخنی نگفته است. مرحوم نائینی عکس کرده است. مرحوم نائینی فرموده است که در مؤدیات امارات ما مشکل نداریم، چون ادله حجیت تعبد به علم، اونجا مشکل نداریم. حتی اون نسبتی را که آخوند به مشهور در هامش داده او را منکار میکنه، میگه نه معشورم قائل به حکم ظاهری نیستم. فرموده در مؤدیات امارات ما مشکل نداریم، چون ادله حجیت امارات اماره را علم کردن. وقتی علم کرد جای یقین وجدانی می نشیند، مثل خیلی چیزایی که بله از باب حکومت است، از باب ورود است. همانا اشکال در مقام ثانی است، اصول عملیه. و اون اشکال در اصول عملیه اینه که ما در اصول عملیه شک در بقا نداریم. آخوند میگه اشکال در مؤدیات اماراته، چون یقین به حدوث نداریم. ایشون میگه نه، اشکال در مفاد اصول عملیه، چون شک در بقا نداریم. چه بیان شک در بقا نداریم؟ به این بیان که اصول عملیه متکفل بقا هم هستن. وقتی شک می کنید این شی پاک است یا نجس، کل شی انطاهر، اصل طهاره، همونطور که میگه الان پاک است، میگه بقاءنم پاک است. شک دیگه نداری. الان شما یقین پیدا کردی به حکم ظاهری حدوثن و بقاءن الان تعرفن و غزه. مشکله یا صاحب الکفایه در مؤدیات امارات نیست لاختلال رکن اليقین، مشکله در مفاد اصول عملیه است لاختلال شک فی البقا. اینه که آمده است مشکله را در اصول عملیه با یک تفصیل حل کرده است. و اون تفصیل اینه که اصول عملیه دو جورن. بعضی اصول عملیه هستن متکفل بقا هستن، خب اونجا استصحاب مجال نداره، ولی بعضی اصول عملیه هستن که متکفل بقا نیستن. به ذهن میزنه که مرحوم ناینی میخواد تفصیل بدهد بین اصول عملیه‌ای که غایت دارن، اونا متکفل بقام هستن، کل شیء طاهر حتی تعرف انه قذر، متکفل بقام هست دیگه، میگه ادامه داره طهارت حتی تعرف انه قذر. دیگه اگر شما شک کردی آیا این طاهر ظاهری نجس شده یا نه، استصحاب جا نداره، قبلا حکم کرده شارع تمام شده دیگه، استصحاب لغو و مجال نداره دوباره. و بین اون جاهایی که غایت ندارد، مثلا اصالت الصحه، مثل قاعده فراق، مثل قاعده تجاوز، اونجاها چون غایت نیست، اصالت الصحه ما شک داری این لباس نجسی را که دادی شستن، شک داری درست شست پاک شدین یا نه، اصالت الصحه میگه بگو درست شسته، این پاک شده است. بعد شک کردی که آیا ملاقات با یک نجسی الان کردی یا نه، خب اصالت الصحه به بقا کار نداره، فقط میگه که الان پاکه، اونجا استصحاب جاری می شود. اگر از ما بپرسن که آیا استصحاب در معدیات اصول عملیه جاری هست یا نه، میگیم انکارش مطلقا درست نیست. کسی بگه نه اونجا متکفل بقام هست، شک در بقا نداریم، میگیم دو جوره، تارتن شک در بقا تصویر می شود و اخرى تصویر نمی شود. این بیانیه که میشه از کلمات مرحوم ناینی استفاده کرد. در ذهن ما اینه که نه، این بیان درست نیست. این که بگوییم اصول عملیه‌ای که غایت دارن متکفل بقاین، شک در بقا نتیجتن نداریم، جای استصحاب نیست، ما گیر داریم و برای ما روشن نیست. ما میگیم حتی در اصول عملیه‌ای که غایت دارند، اونا متکفل بقا نیستن، صاف نیست، یعنی شما ما شبهه داریم، روشن نیست. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، مفادش اینه که چیزی را که شک داری پاک است یا نجس، چیزی را که شک داری این آب درش نجس افتاده یا نه، قطره بولی افتاده یا نه، کل شیء طاهر میگوید که طاهرون، حتی تعرف النجس، تا بفهمی که اون بوله ملاقات کرده، تا اون شک که شما از بین برود. این حتی تعرفه حکم به بقا هست، قبول داریم، اما حکم به بقا از نایم شکی که قبلا پیدا کردیم. اما اگر بگو اگر الان همین آبی را که قبلا شک داشتیم بول افتاده یا نه، قاعده طهارت گفت طاهرون، حالا همین آب شک کردیم قطره دمی حالا جدید افتاد یا نه، کلش این طاهر قبلی را نمیگه هنوزم پاکه، امون کل شیئن طاهر، یعنی چیزی که شک داری پاک است یا نجس، طاهرون تا بفهمی، یعنی همون شک قبلی از بین برود، حتی تعرفه، نه که بفهمی از یه جد دیگه نجس است. قایتش ظاهر این که علم را قایت شک قرار میدهد، ظاهرش اینه که این علم قایت همون شک است. رافع هم قایت همینه دیگه، ضد اونه. الان ما از این میفهمیم. ببین اینا دو تا چیز رو به هم خلط میکنید ها، تو ذهنتون خلطه. شما بفرما دوباره که من شک کردم که آیا دم افتاد یا نه، دوباره باز یک تطبیق دیگری از سر نو، کلش این طاهر، میگه از جهت دمم طاهرون. دوباره ما همین رو میگیم، میگیم دوباره مصداق پیدا میکند. اون جریان اول کافی نیست برای حکم به طهارت، برای شک دوم میخواد دوباره زنده بشود کلش این طاهر، استصحاب میگه نه من حاکم بر تو هستم، لا تنقض الیقین بشک، اون طهارت ظاهریه را که یقین داری بگو باقیه، نه کلش این طاهر. یه جای الان ثمرش میرسیم. نه عرفی نیست دیگه، نه دقتهاییه که بله به عرف بگیم قبول میکنه، نه دقتیه که با عرف بگیم استنکاف نمی کنه. کل شیء قاهر، کل شیء لک حلال، قاعده حلیت یعنی کل شیء که شک کردی حلال یا حرام است، هر چیزی که شک کردی حلال یا حرام است او حلاله، او قسم حلالش، حتی تعرف انه حرام بفهمی او قسم حرام را، نه که بفهمی حرام از یه جهت دیگری، خلاف ظاهره. تو ذهن ما اینه که اینه، تو ذهن ما اینه، حرف رد فرمایش ناینی، این که مرحوم ناینی فرموده است اصل عملی ربما متکفل است حکم بقارا، میگیم نه اصل عملی حکم بقا را متکفل نیستید جا در اون اصالت و سعه قاعده فرا قاعده تجاوز که معلومه واضحه، نه در سایر مواردم در خطاباتی غایت دارد، اونجا هم بله اصل عملی متکفل حکم به بقا نیست، حکم به بقای موضوع جدیدیه، نگاه میکنیم تارتا ممکنه همون اصل دوباره جاری بشود و یمکن که نه اون اصل جاری نشود، یک اصل دیگری جاری بشود. مثلا این مثال خوبی است که بعضی ها میگن ثمرش چیه، ثمرش اینجا ظاهر میشود. ربما در بقا اون اصل قدیم گیر پیدا می کنم، ما میگیم بقام نیاز به اصل دارد، حدوث برای بقا کافی نیست. ربما در بقا اصل سابق مشکل نداره دوباره جاری بشود، مثل همین مثال که گفتم قاعده طهارت جاری کردیم از جهت شک در ملاقات با بول، گفت طاهرون، دوباره شک کردیم از جهت ملاقات جدیدی، ملاقات با دم، عیب نداره بگه دوباره قاعده طهارت جاری می شود، استصحاب طهارت هم جاری می شود، چون متوافقینن، ما حکومت را در متوافقین قبول نداریم. یا نه شما بگو قاعده طهارت جاری نمی شه، استصحاب طهارت جاری می شود، ثمر عملی نداره استصحاب طهارت یا قاعده طهارت، نه اصلا استصحاب طهارت هم نه، بالاتر استصحاب عدم ملاقات با نجس جدید، اصل استصحاب موضوعی، ولی ثمرش یکیه. ولیکن ربما ثمره پیدا می کند، مثل این که آبی کر بود، آب کر بود، شما یه مقداری از یه آب کر را برداشتید به جوری که وحدت قضیه به هم نخورده عرفن، یه استکانی کم برداشتی، عرف میگه این آب همو آبه. اینجا ما استصحاب میکنیم کریت را، کریت واقعیه را یقین داشتیم قبل از این یک استکان کر بود واقعا، الان شک دارم کریت واقعیه را، استصحاب میکنم کریت واقعیه را. خب تا اینجا تمام. دوباره آمدیم یه لیوان برداشتیم از این آب، این آب را که الان نگاه میکنیم با اون آب اول عرفن دو آب شد، زیاد برداشتیم. اما این آب را نگاه میکنیم با آب قبلی که کریت ظاهریه داشت، عرفن میگن یکیه. تکرارش میکنم مثال را، آبی داشتید قطعا کر، مقدار کمی برداشتی، شک داری از کریت افتاد یا نه، حساب کریت جاریه، میگن هنوز وحدت عرفی است. دوباره یه مقدار دیگه برداشتی، این دوباره مقدار دیگری برداشتی، اون استصحاب کریت اولی جاری نیست. چرا؟ چون این آبی که دو بار برداشتیم با اون آب اولی وحدت عرفیه نداره، ولی این آبی که بار دوم برداشتی با آبی که بار اول برداشتی کریت ظاهریه داشت وحدت عرفی داره. اینجا نوبت میرسد به اینجا اون استصحاب اولی میمیرد، مجال ندارد، نوبت میرسه به استصحاب طهارت ظاهریه. اینجا ثمر پیدا میکند جریان استصحاب در احکام ظاهریه و عدم جریان. اگر گفتیم آقا و همه استصحاب اول میگه باگه پاک تا یقین به نجاست پیدا نکنی، خب همه استصحاب اول گفت تمام دیگه. اما اگر گفتیم نه، استصحاب اول اینجور حرفی رو نمیزنه، استصحاب اول میگه بگو کرون از نایه همی لیوان اولی، از نایه همی میگم کرون، دوباره برداری من کی میگم کرون، تعدد موضوعه. اینجا نوبت میرسه به استصحاب جدیدی در حکم ظاهری که میگوید قبل از این که این دومی را برداشتی قبلیش کر بود ظاهرن، الان شک داری که آیا کریت ظاهری رفع یا نه، استصحاب میکنی بقا کریت ظاهری را. بله این مهمه، این که استصحاب در معدیات اصول عملیه جاری بشود یا نه، یکی از ثمراتش همینجاست. اگر گفتیم استصحاب در معدیات اصول عملیه جاری نمیشود، اینجا نمیتونیم بگیم این کر است بعد از بار دوم برداشتن. خب میگم دیگه آبی که یک لیوان و یک استکان برداشتید از چون خیلی کم شده، چون خیلی کم شده، مثال جایی ببرید، یک زیاد برداشتنی شده که اندل عرف آب فعلی را با اون آب اولی میگه دوتایه، ولی با آبی که وسطی که یک بار استاب جاری کردی با اون آب میگه یکیه، چون کم برداشتی بابا، یه امر واضحیه. میگن عرفن میگن نه کریت که محموله اونه، بابا عرفن با بگه ای اونه، نه کره، کریت که محموله، نه کر نیست، استصحاب این موضوعه. عرف میگه یه آب، بابا اگر عرف در اولی یک استکا یک لیوان برداشتی، عرف گفت این آب همون آب قبلیه دیگه، استصحاب کریت جاری شد. از این آبی که یک لیوان برداشتی استصحاب جاری بود، دوباره آمد یک لیوان دیگه برداشتی، عرف میگه این آبی که الان هست لیوان دوم را برداشتی، همون آبیه که یک لیوان قبلا برداشتی، چون یک لیوان مضر به وحدت عرفیه نیست. اگر مضر بود اونجا مضر بود. با این قبلی کنیسا با قبل قبل دو تایه، با این قبلیه، اینه که نوبت میرسه به استصحاب طهارت ظاهریه و حکم. اگر گفتیم استصحاب در احکام ظاهریه جاری هست، میگیم این آبی که دو تا لیوان آب برداشتی، درست اون استصحاب کر واقعی در حق جاری نیست، چون کر واقعی آبی بود که دو لیوان ور نداشته بودی. کر آب الان دو لیوان برداشتی، عرف دو تا میدونه، درست استصحاب کریت واقعی جاری نیست، ولی استصحاب کریت ظاهریه کفایت میکند. اینم ثمره بس اینجور صحبت داریم میکنیم. مرحوم نائینی تو ذهنش این بوده که مواردی که غایت دارد شک در بقا نیست، ما میگیم نه فرقی نمی کند. که ان در مثبال اصولم این بیان را نپذیرفته است، اصل مطلب را قبول داره. هرگاه اصل عملی کما این که متکفل حدوث است متکفل بقا هم بود، نوبت به استصحاب در بقا نمیرسه، چون اما اصل اولی اول تمام کرد، ما شک در بقا نداریم. و هرگاه متکفل نبود اونجا جای استصحاب هست، تصریح نکرده، ولی مسکی ضابط این مطلب را قبول دارم. اما کجا متکفل است کجا متکفل نیست، یه ضابطه بیان کرده. در مثبال اصول ضابطه بیان کرده است، کجاها میتونی بگی شک در بقا دارم، کجاها میتونی بگی شک در بقا ندارم، گفته ضابطش اینه. فرموده اصل را اگر نسبت به مجرای خودش نگاه بکنید، اونجا شک در بقا نداری. اصل متکفل حدوث متکفل بقا هم هست. و اما اگر اصلی را که جاری میکنی در سبب است، حکمی را که بر اون اصل بار میکنی حکم مسبب است، اینجا فرموده اصل در سبب متکفل حکم بقایی مسبب نیست، اصل در خودش متکفل حکم حدوث آن و بقا آن هست. شک داری این پاک است یا نجس؟ کل شیء طاهر، میگه این پاک پاک تا علم به نجاست پیدا نکنی پاک. هم حدوث رو میگه پاک و هم میگه پاکی ادامه داره. و اما این آب را شک داری که آیا پاک است یا نجس، قاعده طهارت جاری کردی گفتی پاک، بعد یک لباسی را با این شستی، یه لباسی را لباس نجسی را با این شستی، این قاعده طهارت در آب میگه پس اون لباس پاک شد. قاعده طهارت در آب حاکم است بر استصحاب نجاست ثوب، یه اصل سببیه. الان شک داری این لباس متنجس که با این آب شستم پاک شد یا نه، قاعده طهارت میگه آب پاکه، فتحوره ثوب، استصحاب نجاست معنا نداره. صوب اگر بعد شک کردی، این صوبی که شستی شک کردی دوباره نجس شد یا نه، گفته باید اینجا استصحاب طهارت بکنی. او قاعده طهارت در سبب ساکته، قاعده طهارت در سبب حدوث طهارت مسبب را میگوید، به بقا کار نداره. ولی قاعده طهارت در نفس و شی هم حدوث طهارت را میگوید هم بقا طهارت را میگوید. تفصیل داده، ضابطه بیان کرده کدام اصل عملی متکفل حدوث و بقاست، کدام متکفل حدوث فقط است. گفته اصل عملی که جاری می شود به لحاظ حکم خود مجرا، فی نفس المجرا، متکفل حدوث و بقاست، جای استصحاب نیست دیگه. شک داری آب پاکه یا نه، قاعده طهارت میگه پاکه و این پاکم ادامه داره. الان معلوم میشه. و اما اگر اصلی را که جاری میکنی در سبب و شیعه، برای این است که مسبب را، حکم مسبب را بار بکنید، اونجا فقط حدوث مسبب بار میشود. نکته ظریفی که در ذهنش بوده، قاعده طهارت اینو میگه پاکه تا علم به نجاست پیدا بکنی، اما او صوب را یه دلیل دیگه ای میگه، اذا قسلت صوب بالآب طاهر فطهر. او الا نداره دیگه، طهارت این آب را قاعده طهارت میگه، که قاعده طهارت هم حدوث را میگه هم بقا را میگه. طهارت صوب را قاعده طهارت تنها کافی نیست، باید زمینه کنی اون روایت دیگر را که هرگاه صوب نجسی را با آب طاهر شستی فقط طهره. او فقط داره فقط طهره، او الا نداره، حکم به استمرار ندارم. قاعده طهارت موزون را احراز می کند، اون روایت حکم را بر این موضوع مترتب می کند. حکمی را که مترتب کرده حکم حدوثی فقط، به بقا کار نداره. نشد دیگه بابا، اولا اینه که شما به بحث نیامدید، نه ایشون از بحث خارج شده، نه نکته بحث را در نیافتید. میگه اصل بحث در اینه، حکم ظاهری مجرای استصحاب است یا نه، سوال اینه دیگه. حکم ظاهری را که اصل عملی به کمک اصل عملی ثابت کرده اید، آیا قابل استصحاب است یا نه؟ میگه به دلیل اون اصل عملی نگاه کن. اگر اون اصل عملی که این تا این حکم ظاهری را آورده میگه حادثون و باقین، دیگه جای استصحاب نیست. اما اگر نه، کار به بقا ندارد، جای استصحاب هست. سوال برش مطرحه، کجاها هم میگه حادثون و هم میگه باقین و کجاها فقط میگه حادثون، این ضابطش چیه؟ میگه ها، اونجایی که اصل در نفس شیست جاری می شود، مفاد خطاب اصل اینه که حادثون و باقین. اونجا که در سبب جاری می شود، اونجا مفاد اصل حادثون و باقین نیست. مفاد اصل به زمینه اون دلیل آخر، مفادش فقط حدوث حکم ظاهریه، اینه که قاعده طهارت در آب جاری بکنی، بعد شک کنی آب پاک شد یا نجس شد یا نه، همین قاعده طهارت میگه پاکه، بی خیال شو. لباس را با این بشوری، بعد گفتی فطهره، بعد شک کردی طهارت به ملاقات نجاست رفت یا نه، گفته اینجا جای استصحاب هست، چون بقا را ما دلیل نداریم. اونجا بقا را دلیل داریم، اینجا بقا را دلیل نداریم. اینجور ضابطه ای را ایشان بیان کردن، ولیکن تو ذهن ما اینی ضابطه درست نیست. معروم را تمامش بکنم، معروم استاد محمد باقرم مناقشه کرده. نه، ما یه مناقشه کلی داریم که اصلا خطاب اصل عملی به بقا کار نداره. اصلا او یه مناقشه کلیه. ما اصلا در اصول عملیه میگیم هیچ کدام به بقا کار نداره، همش حدوث رو بیان میکنه. او رو دیگه نه، اون که نمیخوام استصحاب کنیم بابا. مثالم که میزنن استصحاب برای موضوع جدیده، اون که محل بحث نیست. که ما یه اشکال کلی داریم به فرمایش ایشان و مرحوم ناینی که اصل عملی هیچگاه به بقا کار نداره، همه جا مجرای استصحاب هست. حالا از این بگذاریم، ضابطه ایشان فرموده است، ضابطه مرحوم آقای خویی جاش بیان کرده. همین کجاها قاید داره کجاها قاید نداره، جاش معین کرده برای ما دیگه. این که ایشان این ضابطه را بیان کرده مضافاً به اون اشکال کلی، عرض ما اینه که نه، ممکن است اصل عملی در خود شی جاری بشود، لافی سبب شی در خود شی جاری بشود و استمرار را بیان نکند. مثل موارد قاعده فراق، شک وضوعی گرفت، شک کرد که آیا این وضوعش صحیحه یا نه، قاعده فراق جاری شد، قاعده فراق گفت صحت وضوع. قاعده فراق فی نفس شیء دیگه، در سبب نیست. بعد شک کرد که آیا خوابش برده که اون وضوع باطل بشه یا نه، استصحاب میکنم اون وضوعی که قاعده فراق گفته صحیحه. قاعده فراق فی نفس شیء جاریه، ولی فقط میگه وضوعی را که گرفتی صحیحه، من به بقاش چی کار دارم؟ قاعده فراق نه، ایشون ضابطه میگه هر وقت اصل در نفس و شی جاری شد، اونجا متکفل هم حدوث هم هم بقا. بگیم غلطه، قاعده فراق در نفس و شی جاری شدن متکفل حدوث و بقا نیست. نه، ما گفتیم ما اشکال اول هیچ جا میگیم نیست، ما اصلا دو قسم رو قبول نداریم. و اما اگر گفتیم ما دو قسم داریم، بعضی اصول هستن متکفل حدوث و بقا، بعضی نیستن، قبول کردیم این تقسیم را. کدام متکفل است کدام متکفل نیست، حالا فرمایش مرحوم ناینی بد نیست، قاید داره نداره، ولی ضابطه ایشون که فرموده اگر فی نفسش جاری شد نسبت به نفس مجرا متکفل هم حدوث و هم بقا، در سبب جاری شد اونجا متکفل حدوث فقط هست، بگیم نه، قاعده فراغ هم اصل عملیه دیگه. نه، اصل صحبت قاید، صحبتشون قاید نیست، لذا گفتم مثل ایشان یه ضابطهی بیان کرده، یه مطلبی رو بیان کرده، اون مطلب ما میگیم حقه. هر اصل عملی که متکفل حدوث و بقا باشد، در بقا شک کردی جای استصحاب نیست، این مطلب حقه. صحبت سر اینه که این که شما میگید متکفل حدوث و بقا باشد جای استصحاب نیست، متکفل حدوث فقط باشه جای استصحاب هست، این ضابطش چیه؟ کجا متکفل اون دوتا هست؟ کجا متکفل یکیست؟ ایشو گفته ضابطش اینه، همیشه اصل عملی را نسبت به نفس مجرا نگاه کنی متکفل حدوث و بقاست. همین کلمه طهارت تو ذهنش بوده، به همین مثال زده. اصلا گفته طهارت را فی نفس مجرای قاعده طهارت، هم حدوث را میگه و هم بقا را. اما همین قاعده طهارت به لحاظ که در سبب جاری شده میخواد طهارت صبح را درست بکنه، فقط متکفل حدوثه. اشکال اینه که نه، ممکنه فی نفسش جاری بشود و فقط متکفل حدوث باشه، مثل موارد قاعده فراق، قاعده تجاوز، اصالت و صحه، اینها بله اینها جاری می شون. و مثل اون استصحابی که مثال زدین در کریت، استصحاب در کریت جاری شد، در فی نفسش جاری شد، متکفل حدوث فقط بود، بقا را نمی گفت. اون استصحاب و کریت بقا را نمی گفت. این حرف نادرسته، این حرف نادرسته است بابا، معنا نداره. قاعده فراغ میگه وضوئی که گفتی درسته و همینم ادامه داره. بابا لسان قاعده فراغ نه، فمزه نه که ادامه داره، ادامه داره را استصحاب میگه. شک کردی خوابیدی یا نه، لا تنقض الیقین بشک. این که آیا وضعی معزی ناقض است یا نه، شبه حکمیه، استصحاب میگه لا تنقض الیقین بشک. قاعده فراغ به بقا چی کار داره؟ این حرف مجرد این که اصل نسبت به اصل جا، این که ایشون ادعا کرده است اصل نسبت به مجرای نفسش متکفل هم حدوث است و هم بقام، نسبت به نفسش نوبت به استصحاب نمیرسد بقاءن، میگیم نه، نسبت به نفسش هم طبق بیان شما نوبت به استصحاب میرسد. چون ربما، به نظرم خیلی واضحه، چون این مطلب جدید بوده، ایشان بله ناقص فرموده، ناتمام فرموده. این یه جهت اشکال. و یمکنن یقال، اون که به ذهن ایشان هم آمد، یمکنن یقال که در همون مثال آبم بگیم نه، اونجا متکفل بقا هست. قاعده طهارت که میگوید این آب پاک است حتی تعرفه، هم حدوث را میگوید و هم بقا را، این ما قبول کردیم. همان طور که در نفس این میگوید پاک است حدوثاً و بقاءاً، میگوید لباسی را که با من شستی طاهر ظاهراً حدوثن و بقاءن. فرق گذاشتن بین نفسش و اثرش عرفی نیست. کل شیء طاهر، همانطور که میگه آثار طهارت را بار کن تا وقتی که علم به نجاست پیدا نکرده ای، یکی از اون آثار طهارت صبح، یک بین شسته ای. فطاهران حتی تعرف انو غزرون. آره دیگه، بله دیگه، ما شما ارتکاستون درسته، ما میگیم نسبت به خودشم شک جدید را نمیگم. کل شیء طاهر، همونطور که میگه میتونی اینو بخوری تا علم به نجاست پیدا نکنی، بنابر حرفیشون، ولو دوباره شک کنی بازم طاهرون، همانطور که میگه یجوز، این نکته ظریفش، همانطور که میگه یجوز و شربه حتی تعرف، میگه یجوز و صلات در صبح، صبحم یطهر حتی تعرف. خب اثر، همه اثر ما همین رو داریم میگیم، اثر میگیم همانطور که نسبت به جواز شرب که یکی از آثار استمرار داره غایتش عرفان است، اونم یکی از آثارش، اونم غایتش عرفانه. تفکیهی بین اینا، بین این اثر و اون اثر عرفیت نداره، مهم نیست. فی نهایت شود آخر الکلام، ما تو ذهنمون اینه که در احکام، در مفاد اصول عملیه، اونجایی که اصل عملی جاری کردید جای شک در بقا هست، مطلقا جای شک در بقا هست مطلقا، و استصحاب در اون حکم ظاهری ارکانش تمام است مطلقا. ارکان استصحاب یقین است، یقین داریم حکم یقین رو اینجا همه قبول دارن، آخوندم قبول دارن. رکن دوم شک است، مرحوم نائینی که فرموده ربما شک در بقا نداریم چون دلیل اصل عملی متکفل بقا هست، میگیم نه دلیل اصل عملی متکفل بقا نیست، دائما لا فرق بین الحکم الواقعی و ظاهری، دائما که ما شک کردیم در حکم ظاهری باید بقا را با یه اصل دیگری معالجه بکنیم، اون اصل در زمان حدوث برای بقا کفایت نمی کند. به هازا یتم الکلام، در تنبیه دوم کلام واقع میشه فردا انشاءالله، در تنبیه ثالث استصحاب کلی از کفایه مطالبه فرمایید فردا بشه.